بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر الناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در این نکته بود چه آیا زمان به معنای انفساخ چه مشهور میگویند یا زمان به یه معنای دیگریه. ما گفتیم دو تا عبارت از فقها خلاف مشهور دلالت میکنن. یکیش عبارت مرحوم شهید اول بود، چیشون اصلا انگار بعد القبض و به عنوان اینکه فسخ امضا معنا میکنه، یعنی فسخ کنه، امضا کنه، دیگه خود به خود انگار انفساخ پیدا نمیکنه. و آخرین عبارتش هم این بود که اگر قبل القبض باشه انفساخه، تلف قبل القبض باشه انفساخه، امضا هم بکند تأثیری نداره چون باطله. ولو اوجبه المشتری، اگر مشتری امضا کند در صورتی که قبل القبض تلف شده، لم یؤثر، این تأثیر نداره که بایع رو ضامن کنه به قیمت یا مثل. بایع ضامن مثله، ببخشید، بایع ضامن ثمنه، نه مثل نه قیمت. یعنی چرا بایع ضامن ثمنه؟ چون بی خود به خود باطل میشه. وقتی بی خود به خود باطل شد، مبی میاد به ملچه بایع، ثمن هم میاد به ملچه مشتری. پس نمیتونه مشتری بگه نه من ثمنمو نمیخوام، من ارزون خریدم اون روز، الان که قبض نچردی تلف شده من قیمت ماشینو میخوام نه ثمنمو. نمیتونه. اگر قبل القبض باشه نمیتونه. سلام علیکم. ببینید مثالش اینه، من یه ماشینی خریدم دو هفته قبل، الان ماشین گرون شده، ماشین تلف شد، هنوز به قبض من نیومده، تلف شد پول منو تحویل میده، میگه آره پول تو تحویل میدن. من نمیتونم بگم آقا من بیعم و امضا میکنم، تلفم بشه بازم بیعم و امضا میکنم، فقط توی بایع ضامنی، قیمت ماشین منو بده نه ثمن ماشین رو. نمیتونه، چون قبل القبض، قبل القبض انفساخه. این روشن. اما عبارت و فی انسحابهی فی ما لو تلف بیدهی فی خیاره، میگه اما بعد القبض باشه، در دست مشتری تلف بشه، فی ما لو تلف بید المشتری، آیا اون فی انسحاب یعنی سرایت، آیا این حکمو، یعنی این که بایع ضامن قیمت و مثل نیست، این عدم تضمین رو میتونیم سرایت بدیم در جایی که بعد القبض در دست مشتری تلف شده در زمانی که مشتری خیار داره نظر اون. یعنی شهید اول اینجا ببینید انگار انتخاب نچرد، یعنی ممکنه بیاییم بجیم میتونه امضا کنه بگه آقا تلف نشد، من خیار ندارم، من فسخ نمی کنم، قیمت منو بده بعد القبض. میتونم فسخ کنه، مراجعه کنه به چی؟ ثمن. میگه آیا به ثمن مراجعه کنه یا به قیمت مراجعه کنه؟ اون حکم قبلی این بود که فقط به ثمن، به قیمت ده، حکم قبلی یعنی در بحث قبل القبض. آیا اینو میشه سرایت داد به بعد القبض یا نه؟ نظرو. پس به شکل قاطع نگفت میشه سرایت داد یا نه. ول عبارت و محتاجتون لا تأمل من وجوهن، میگه این عبارت البته احتیاج به تأمل داره ها از جهاتی، لاچن از این عبارت انفساخ فهمیده نمیشه. من تأملات این عبارت رو بعضیاشو میگم. یک تأملش این است، این ذیل این با صدر این سخن شهید اول سازگار نیست. ذیلش گفت نظرون، یعنی انگار انتخاب نمیخواد بکنه، در صدرش گفت چه؟ ببینید لا یبطل الخیار،
و بعده لا یبطل الخیار. اصلا
بعد القبض باشه خیارش چی نمیشه؟ باطل نمیشه. اینجا احتمال بطلان خیار داد، چون گفت آیا میتونه به ثمن مراجعه کنه چون انفسخه، یا میتونه به قیمت مراجعه کنه چون امضا میکنه مثلا حق فسخ داره. اینجا گفت نظرون، اونجا گفت به شرط قاطع نه باطل نمیشه، باید خودش فسخ کنه یا امضا کنه. این یه وجه صدر و زیلش. علاوه این جملات با عبارت دروس در یه جای دیگری تناقض داره. در یه جای دیگری دروس میشه چه؟ نه باطل میشه. همون کلمه قبلا خوندیم چه؟ و بالقبضه ینتقل الزمان الى القابض ما لم یکن له خیار. با اون عبارت هم این سازگار نیست. الا ای حالین، درست خود این از لحاظ عبارت تأملات زیادی داره، من دوتاشو گفتم، لکن نتیجه این عبارت این است ایشون انگار قائل به انفساخ نیست. قبل القبض و قائله، بعد القبض و قائل به انفساخ نیست. این یه عبارت میگه قد یظهر الزالج من اطلاق عبارت تذکره. میگه از عبارت تذکره چه به شکل مطلق آورده، این عدم انفساخ، زالش یعنی عدم انفساخ، عدم انفساخ هم ظاهره. الان یه عبارتی از علامه هلی میاریم، اطلاق شاملشه. اطلاق الان بعدن توضیح میدم اطلاق از چه جهتی. اول عبارتو بخونیم. ببین، لو تلف المبی به آفت سماویه. اولا تلف اطلاف نیست. شما یه گوسفندی خریده اید، این گوسفند مرد، نه اینکه تو ذبح کردی یا به زیر ماشین گرفته ای، نه اتلاف نیست، تلفه. فی زمن الخیار، اما در چه زمانی مرد؟ در زمانی که شما خیار داشتی، یعنی شمای مشتری. فا این کان قبل القبض، اگر این قبل القبض باشه، هنوز گوسفند رو به تو تحویل نداده، اینجا دیگه شهید اولم داشت، اینم داره، مشهورم دارن، انفسخ البیع قطعاً، قطعاً بیع منفسخ میشه. یعنی بیع منفسخ میشه، دقت کنید ها، یعنی این گوسفند به ملک بایه برمیگرده، ثمنم به ملک مشتری. این تمام. محل بحث ما این دومیه. و این کان بعد القبض، بعد القبضی چه؟ هنوز خیار است ها. شما اووردید حیوان و خونه، در خونه شما مرده، اما هنوز خیار فسخ داشتید. آیا اینجا انفسخه که شیخ انصاری میجه مشهور میجن، یا لم ینفسخ؟ حق فسخ داری، میتونی فسخ کنی. فسخ با امضا فرقش اینه، دقت کنید، اگر فسخ کنی برمیگردی ثمن رو میگیری، اگر امضا کنی قیمت گوسفند رو میگیری. علا ای حالم بایه زامنه، اما آیا زامن سمنه یا زامن مبیعه؟ اگر قائل به انفساخ بشیم، با قائل چیه؟ سمن رو میده دیگه. انفساخ بشیم، خود به خود مبیع میره، سمن رو میده. با اگر قائل به فسخ بشیم که حق خیارش باقی مونده، این دو حالت داره، انسان فسخ میکنه یا امضا میکنه. اگر فسخ کنه بازم ثمنشو میگیره، ولی امضا کنه میگه آقا من امضا کردم این بیعمو، من پول حیوانمو میخوام نه ثمن رو، چون تو ضامنی. پس دقت کنید به حرف بنده ها، ضامن بودن بایه رو قبول داریم، تا انقضای خیار بایه ضامنه، اما آیا ضامن ثمنه یا ضامن قیمته؟ اگر قائل به انفساخ بشیم ضامن ثمنه، اما اگر قائل به انفساخ نشیم، اون موقع باید مشتری رو ببینیم چی کار میکنه. اگر مشتری فسخه، ثمن رو میخواد، اگر لم یفسخ قیمت رو میخواد. ببینید الان چی میگه. و این کان بعده لم یبطل خیار المشتری. میگه اگر بعد القبض باشه خیار مشتری پابرجاست، و همچنین لم یبطل خیار البایه، خیار بایه هم پا بر جاست. یعنی اگر خیاری باشه مختص مشتری اون پا بر جاست در مبی، خیار بایه باشه اونم پا بر جاست در تلف ثمن. و یجب القیمه علی ما تقدم، قیمت واجب میشه بر اساسی که قبلا خوندیم. پس ایشون میبینید بعد القبض اصلا انفساخ نمیجه. ثم حکا عن الشافعی و چهی، سپس از مذهب شافعی مرحوم علامه هلی دو وجه ذکر میکنه، فل انفساخ بعد القبض و عدم الانفساخ. شافعی میگن دو گل دارن، بعضیا میگن بعد القبض اگر تلف بشه بی خود به خود منفسخ میشه، بعضی هم میگن نه منفسخ نمیشه. اونایی که میگن منفسخ نمیشه بناءن علی الملکه بالعقد، مبتن این بناءن متعلق است به عدم الانفساخ. اونایی که در شافعیه معتقدن بی منفسخ نمیشه میگن آقا مشتری ملکشه، اونم چه ملکشه؟ از عقد ملکش شده. پس این مشتری از عقد ملکش شده چرا انفساخ پیدا کنه؟ به چه مجوزی بگیم این بی منفسخ شده؟ اصل عدم انفساخه، پس منفسخ نشده، فقط با مشتری میتواند فسخ کند. این تمام شد. همونه. بله بله بله، سمن رو مثل اون مسماست، سمن المسما. آره دیگه، ببین من از تو ماشین خریدم 10 میلیون ماشین، ولی ارزون خریدم. شما دیدید که استادتون میخرید دیگه، ارزون دادید دیگه، جرون ندادید. 15 میلیون میارزه اون ماشین، شما 5 میلیون به من ارزون دادید. خب الان این ماشین تلف شد بعد القبض در زمان خیار، مشهور میگن تلف شد، خب ماشین برمیگرده به ملک شما، منم 10 میلیونمو میگیرم. پس ثمن در زمان خیار، میگن در زمان خیار انفسخه، مشهور اینطوری میگن. پس 10 میلیونی که من به شما دادم برمیگرده، این ثمن، اینو میگن ثمن. ولی مرحوم علامه هلی میگه نه، قیمت ماشین 15 میلیون بوده، بیچاره هم ماشینش میسوزه هم 15 میلیونم باید برگردون، یعنی 5 میلیونم بذاره به ثمن برگردون، اینو میگن قیمت. روشن؟ بعضی کتاب ها فقه مقارنه، بعضی کتاب ها اصلا مثل کتاب خلاف شیخ طوسی، مثل تذکرة الفقهاء مرحوم علامه هلی، اینها فقه تطبیقی بحث میکنن، چون اینها معنوس با علمای عامه بودن. علامه هلی هشت و نشت داشتن و مطالب اونها رو مطرح می کردن. آقای بروجردی هم به این نحفه کنایت داشت، می گفت فقه شیعه حاشیه بر فقه اهل سنته، یعنی ائمه اومدن مردم رو هدایت کنن که به فقه اهل سنت نیفتن. به همین خاطر جاهایی که اهل سنت خلاف میگفت ائمه حاشیه میزدن. به همین خاطر اگر احادیث ائمه رو بخوایم بفهمیم باید فتاوای اونها رو هم در همون زمان یاد بگیریم، که این فتاوا بود در زمان امام صادق، امام که اینو میگه با خلیه طلاق نمیشه، با مثلا فلان لفظ طلاق نمیشه، چون اونها با فلان لفظ طلاق جاری میکردن. این نمیشه اطلاق گرفت که با هیچ لفظی نمیشه مثلا دیگه، چون حاشیه بر فتوای اونهاست. فقط معید نیست، نه گفتم مثلا این نحوه بررسی فقهی بعضیا اینطوری هست، مثلا بعضیا معتقد نه در مکاسب، نه معید نمیاره به عنوان اینکه ایشون متن تذکره رو میاره، این اصلا متن تذکره بود. خب آقا تمام شد. ببینید مرحوم شیخ انصاری میدونید چه، تا جایی چه بتواند نظریات رو به مشهور نزدیک میکنه، از اون افرادی سه نمیخواد اختلاف ایجاد کنه. الان دو نفر اختلاف دارن، شیخ طوسی در کجا، این ببخشید شهید اول در کتاب دروس و علامه هلی در کتاب تذکره. اینا قائلن چه قبل القبض مثل مشهور میگن، یعنی انفسخه تلف بشه، مبی تلف بشه، قبل القبض انفسخه. اما بعد القبض اینا میگن نه، لم ينفسخ، لم يبطل الخيار، حتی خیار بیع مشتری هم با برجاست، یعنی میتونه فسخ کنه، میتونه امضا کنه. خب مرحوم شیخ انصاری میگه حرف علامه زیادم مطلب مخالفی نداره، چون قابل توجیهه. این که گفت خیار المشتری ولل بایه، دو تا احتمال داره این جمله. آیا میخواد خیار مختص اینها رو بیان کنه، یعنی خیار مختص به مشتری، این یه مسئله. مسئله دوم خیار مختص به بایم، این میش بشه که ما تا به حال اینطور معنا کردیم، اینجا با مشهور مخالفه، چون در این قانون اصلا قانونی که ما بحث میکنیم کسی که خیار ندارد ضامن است، این قانون موضوعش زمانی سه خیار یک طرف است، یعنی یکی خیار داره اون یکی خیار نداره، در این زمان اگر تلف بشه کسی ضامن است خیار ندارد. اگر عبارت علامه هلی رو خیار مختص معنا کنیم، بله این عبارت با مشهور سازگار نیست، اما احتمال دارد مرحوم علامه هلی در جایی گفته چه این حرفو، هر دو با هم خیار دارن، هم مشتری خیار داره هم بایه، میگه نه خیار اینها هیچ کدامش از بین نمیره، ولو مال تلف شده، کالا تلف شده. ببین الان من ماشین رو از آقا خریدم، ماشین تلف شده، ایشونم خیار داره تا دو ماه، منم، میگه اینجا قانون اینه، امضا میکنن یا فسخ میکنن، اینجا انفساخ نیست. ما هم معتقدیم انفساخ رو ما در خیار مختص میگفتیم، در خیار مشترک چه همین ها رو حرف میزنیم. به همین خاطر علامه هلی حرفش زیاد مخالف با مشهور نیست، چون قابل حمل است به مبنا با فتاوای مشهور. میگه و یمکن حمله علی الخیار المشترک، امکان داره ما حمل کنیم حرف علامه رو بر خیار مشترک، نه خیار مختص، دیگه از محل بحث ما خارج بشه، چون محل بحث ما کسی است یکی خیار داره یکی خیار ندارد. کما ان قوله فی القواعد، قولش در قواعد هم همینه، لا یسکت الخیار به تلف العین. ببین این جملهش هم معناشونه، خیار با تلف عین ساقط نمیشه، این زمانی است خیار مشترک باشه. محمول علی غیر صورت زمان المبی للبا، صورت زمان البای للمبی، این حمل میشه جایی که بای ضامن نباشه به مبی. اگر بای ضامن باشه یعنی خیار مختص مشتری باشه، دقت کنید، یعنی خیار مختص مشتری باشه بای چی میشه؟ ضامن میشه، چون من لا خیار له ضامن میشه. این عبارت که خیار از بین نمیره حملی میشه بر جایی که بایه زامن نیست، و الا بایه زامن نباشه نه این قانون نیست. لما عرفت من تعین الانفساخ فیها، چون قبلا خوندیم که اگر بایه زامن باشد و مبی تلف بشه، قانون این است بی انفساخ پیدا میکنه، با سمن رو برمیگردونه به مشتری. پس این جمله چه گفته خیار ساقط نمیشه، خیار ساقط نمیشه میدونید معناش چیه، یعنی بیعم باطل نمیشه، دقت کنید، خیار ساقط نمیشه یعنی بیعم باطل نمیشه. پس جاییست چه خیار مشترکه، نه اون جایی که مشتری خیار داره بایه ضامن هست. خب تا اینجا ما خواستیم مشهور رو تقویت کنیم، الان میگه شاید تلف ممن لا خیار له یه معنای دیگری هم بکنیم. الان میخواد شهید اول و حرفش رو تقویت کنه یه مقدار. میگه ربما یحتمل ان معنا قولهم ان تلف مما لا خیار له، این قول فقها چه گفتن تلف از جیب کسی که او خیار نداره، یعنی او ضامن است. قول اینها ما به معنای انفساخ گرفتیم، ما این جمله رو به معنای انفساخ گرفتیم، گفتیم ضامنه یعنی منفسخ میشه، باید ثمن رو برگردونه. میگه احتمال داره این معنا ان علیه زالج اذا فسخ صاحبه، یعنی تلف بر عهده اوست زمانی که صاحبش فسخ کنه، یعنی مشتری فسخ کنه او ضامن میشه، و الا مشتری فسخ نکنه ضامن نمیشود. لا انه ينفسخ کما فی تلف قبل القبض، نه به این معناست که خود به خود بی از بی میره مثل بحث تلف در قبل القبض. خب پس اجر فسخ کنه ضامنه. بله ان علیه زالج، بله بله ضمانت، یعنی تلف بر عهده اوست، زالج یعنی تلف بر عهدشه، همان ضمانت، درست. خب آقایون من اینجا یک نکته بنویسم. پس ما بعد القبض رو بررسی میکنیم، در یه مثال تطبیق بدیم بهتره. بعد القبض، بعد القبض مبی، تلف المبی، مبی تلف، یعنی ماشینی که من خریدم از آقا سوخت، باید تحویل داده، بعد القبض در ملک مشتری سوخته، باید تحویل داده، از عقدم به ملک او در اومده بود، اصلا تحویلم داده. فرض جای سینم خیار داره، این لا خیاره، فرض اینجاست. فرض قضیه رو روشن کنید. ما گفتیم اینجا انفسخه، ما قائل شدیم در این فرض انفسخه. یعنی چه انفسخه؟ یعنی استمرار اون قبلی. معناش هم این است این مبی میره ملک این، در ملک او انگار تلف شده، ثمن رو هم چه به این دادیم برمیگرده به این. انفسخ اینه. الان شیخ میگه یحتمل یه معنای دیگری داشته باشه، که گفتیم بای بر عهده اینه، بر عهده اینه زمانی که این فسخ کنه، فسخ بر عهده اونه، اگر فسخ نکنه نه انفساخ نمیشه. آقا من از خیارم استفاده میکنم، من چه خیار دارم؟ ماشین رو دادم بهت، پس پول منو بده. فسخ به این معنا، فسخه یعنی ثمن، اگر فسخ کنه بله میتونه ثمنشو بگیره، ولیکن انفسخه نیست، احتمال داره تلف بر عهده‌اش هست در صورتی که. اما اگر مشتری امضا، امضا یعنی چه؟ او فهم نداره، خریدم دیگه، اما بازم خریدم، اینجا بحث میشه، آخه ماشین تلف شده، تو هم این بیعو چیکار کردی؟ امضا کردی. اینجا دیگه سه تا احتمال داره. یه احتمالی نسته بگیم آقا میره سمن رو میگیره باز، این معقول نیست، آقا سمن رو چرا بگیره؟ یه احتمال این نسته بگیم بره قیمت رو چو بگیره، اگر این بای چیزه. یه احتمال هم مثلا این امضا هستن، یعنی قبول این بی دیگه، هیچی نمیتونی بگیری، شما امضا کردی، او ضامن است در صورت فسخ ضامن است، اما امضا کردی دیگه ضمانتی در کار نیست. پس اینجا امضا سه حالت داره، سه تا گل پیدا میکنه، آیا میتونه رجوع کنه به ثمن، یا رجوع کنه به قیمت، یا اصلا عدم رجوع چون امضا کرده. پس اونی که قدر متیقنه اینه که فسخه، بله ثمنشو میتونه بگیره، بر عهدهش فسخه سم. اما اگر امضا میفرمایید و اما حیث یوجب المشتری، اما جایی که مشتری چیکار کنه، یوجب یعنی امضا کنه، ایجاب یعنی واجب کنه بی رو، منظور از واجب کردن بی یعنی خیارش رو ساقط کنه. دقت کنید به حرفای من، یوجب اینجا به معنای ایجاب خواندن نیست، یوجب ایجاب و قبلا خوانده، اینجا یوجب یعنی واجبش کنه، بیع و واجب کردن یعنی چه؟ یعنی خیارش رو ساقط کنه بگه آقا من امضا کردم، عیبی نداره. و اما حیث یوجب المشتری فیحتمل انه یتخیر بین الرجوع علی البایع بالثمن او القیمه، احتمال دارد که آقا این بتونه رجوع کنه بر بایع به مثل یا قیمت، این یه احتمال. و بین الرجوع به ثمن، احتمال داره رجوع به بایع کنه به ثمن، و یحتمل تعین الرجوع به ثمن، احتمال داره نه این اختیاری نیست، فقط متعین است به ثمن رجوع کنه، غیر ثمن نمیتونه رجوع کنه. خب البته این درست نیست ها، به ثمن با چه مبنایی میتونه رجوع کنه؟ به قیمت میتونه بگه آقا تو ضامنی، خلاصه این ماشین سوخته در حالا تو ضامنی دیگه، باید قیمت ماشین منو بدی. احتمال رجوع به قیمت رو میشه تبیین کرد، ولی رجوع به ثمن رو نه. یه احتمال هم هست چه اصلا بگیم یحتمل ان لا یرجع به شیء، اصلا به هیچ چی نمیتونه رجوع کنه. هیچ چی نمیتونه رجوع کنه یعنی چه؟ یعنی تو امضا کردی دیگه، بعد الامضا یعنی قبول این وضعیت، یعنی اسکات خیارت. پس این چه معنای له الخیار یعنی چه؟ یعنی له الفسخ. معنای له الخیار یعنی ان له الفسخ، نه فسخ نکنی به این معنای آخری به من نظر من درسته، چون اصلا فسخ نکنی یعنی راضی شدی به این وضعیت دیگه. بله میتونی ثمن تو بگیری. چجور میتونی ثمن تو بگیری؟ میتونی مراجعه کنی، با فسخ مراجعه کنی. با چی مراجعه کنی؟ با این شکل اولی. اختیار داری فسخ دیگه، اگر بیع و دوست نداری چون حق خیار داری فسخ کن، ایجاب واجبش نکن. اما واجب کردی به نظر حقیر واجب کردی دیگه این میشه، یعنی امضا کردی انگار بایه رو از زمانت چیکار کردی؟ خارج کردی، گفتی آقا من اسکت تو خیاری، یعنی تو ضامن نیستی. اما میخوای جبران کنی غرامت تو، باید چیکار کنی؟ فسخه. پس یه معنای دومی هم شیخ انصاری معنا کرد. تا به حال ما میگفتیم کسی که خیار نداره او ضامن است، یعنی ضمانتش به معنای انفساخه. الان میگیم او ضامن است اگر این بخواد، دقت کنید، او ضامن است اگر این بخواد، یعنی چه؟ یعنی بیاد فسخه. نه معنای دومی چه عرض کردیم. خب تا به حال دیگه الان جاده آسفالت شد، تا اینجا یه مقدار جاده خاچی بود، عبارت ها احتیاج به تأمل داشت. الان میگه ببینید تا به حال هرچه خوندیم تلف الکل بود، تلف الکل، کل ماشین سوخته، قبل القبض کل ماشین سوخته، بعد القبض کل ماشین سوخته. گفتیم ضامن است بایه، مثلا در صورتی که مشتری خیار داره ضامن است، مشهور چجور معنا کردن؟ انفساخ. میگه در تلف الجزء هم به شرح ایزن، در تلف الوصف هم به شرح ایزن. یه ماشینی است کلش نسوخته، لاچن مثلا در قبل القبض یکی از چرخاش مثلا خراب شده، یکی از دنده هاش خراب شده، یک فرمانش خراب شده، بایه ضامن است. یعنی چه بایه ضامن است؟ یعنی باید نسبت به او ثمن رو برجرتونی، یعنی نسبت به اون مقدار انفسخه. دقت کنید ها، نسبت به اون مقدار انفسخه. بعد القبض هم به شرح ایزن. پس ما تا به حال این بحث رو، ضمانت رو در کل مطرح کردیم، چون تلف الکل مطرح بود. همین مباحث رو بیار در تلف الجزء و تلف الوصف. میگه ثم ظاهره ان حکم تلف البعض حکم تلف الکل، حکم تلف البعض در حکم تلف کل، و چز آن و چزا حکم تلف الوصف. من یک گوسفندی خریده بودم، الان این گوسفند مریضه، خب این باید ضمانت تو این مقدار رو باید بایز بده، اگر قبل القبضه یا در خیار منه، خیار مشتریه. چون او زامن است، قبل القبضم زامن است تا خیارم زامن است. تلف اون وصفی چه البته الراجع الى وصف صحه، اون اوصافی چه برمیگرده به وصف چی؟ صحت، مثل سلامتی. بلا خلاف علی الظاهر، اینجا اختلافی هم در کار نیست بین فقها، چون روایت داریم اینجا لقوله فی الصحیحه السابقه او یحدث فیه حدثون، یعنی در اون روایت ها یکی این بود که مال تلف بشه، حیوان بمیره، یکیش موت بود یعنی تلف کل، یکی عبارتش هم این بود یا در این کالا در این مبی یه اتفاق ها حدثی اتفاق بیفته. فان المراد بالحدث اعم من فوات الجزء و اعم من فوات الوصف. این تمام شد. آقای من، ما تا به حال از تلف بحث کردیم نه از اتلاف. فرق تلف با اتلاف چیه؟ در اتلاف قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامن هم جاری است، یعنی زمان ید، زمان اتلاف چون دست زدی بهش ضامنی. این تا به حال ما زمان معاوضه بحث می کردیم، به همین خاطر بیع و مبادله رو چیکار می کردیم؟ فسخ می کردیم، می گفتیم سمن و برگردون. اما الان بحث رو می بریم به اتلاف هم. تلف دوتا مصداق داره، یک تلف سماوی، یکی هم شارع حکم کنه به اتلاف. مثلا من یه برده خریدم، این برده مسلمان بوده ولیکن اومد در زمانی که من خیار دارم، من مشتری، یه وقت مرد، این بحثا تا به حال بود، مرد، یه وقت نه این برده نمرده، مرتد شده، اونم مرتد فطری شده. مرتد فطری بشه یه مسلمان چی میشه؟ کشته میشه دیگه. این در حکم تلف است شرعاً. پس یک تلف تچوینی داریم مرده، یک تلف شرعی داریم چه شارع حکم به اتلاف کرده، مثالشو در برده تطبیق کردم. یا مثال دیگرشو مثلا میتونیم بگیم، به فرض من یک سرچه خریدم، اووردم سرچه رو خونه تا یه ماه هم حق دارم، سرچه برجشت دوباره خمر شد. این نوعا نمیشه، نوعا سرچه خمر میشه، ولی این رجع عاده، نوعا سار الخل و خمرنه. ولیکن فرض کنید این اومده تازه سرچه شده بود، من اونو آوردم خونه، هواش عوض شد، چی شد، وضعیتش عوض شد، این آده خمرن. وقتی آده خمرن در حکم تلفه، شرعن مالیت نداره. چه من پول دادم به این کالا، به عنوان خلیت پول دادم، آوردم قبضم کردم، اما خیار دارم، در زمان خیار، همه فرضا خیار، در این زمانی که خیار دارم این گونه اتفاق افتاد. این درسته تلف تچوینی نیست، ولی تلف چیه؟ تلف شرعیه. در اینجاها همون بحثا که تا به حال خوندیم، در اینجاها همون بحثاست. هاذا کله اذا تلف به آفت سماویه، همه این بحثایی که مطرح کردیم زمانی است با آفت آسمانی از بین بره. و منه جزء تلف شمرده میشه، و منه یعنی جزء تلف به آفت آسمان، حکم شارع علیه بالاتلاف، این چه شارع حکم کند به اتلاف، اینم جزء تلف شمرده میشه. همه این مباحث تا به حال. اما اگر یه فردی عمدن بیاد اتلاف کنه، یک مصداقشو میگم بقیهش بعدن. آقا من مشتری گوسفندو خریدم، اووردم خودم هم این گوسفندو اتلاف کردم در زمان خیار خودم، یک ماه اجازه داشتم این حیوانو برگردونم، مثلا خیار شرط، بعد از دو هفته یه مهمون اومد ذبحش کردم و خوردیم، خب من اتلاف کردم. آیا این من اتلاف کردم یعنی انفسخ قلبی برم پولم رو بگیرم، هم بخورم هم پولم رو بگیرم؟ میگه نه، اتلاف مشتری یعنی امضای بی، ایجاب بی، یعنی خیار رو هم اسکات میکنه. دیگه یعنی این ساره این بی از عقد جایز به عقد لازم، دیگه این محل بحث نیست. اما اذا کان به اتلاف ذل خیار، اگر این تلف به وسیله خود ذل خیار اتلاف او صورت بگیره، همین مشتری که مثال زدم اینجا، سقط به خیارو، با این اتلاف خیارش هم ساقط میشه. و لزم العقد من جهتهی، از جهت این مشتری ذل خیار دیگه عقد لازم میشه. بقیهشو انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله.